على محمد المعون محمد قبلت النكاح الممكن.
ازدواج موجب نشده است و نمی شود تشکیل خانواده موجب نمی شود که وضع معیشتی افراد دچار تنگی و سختی بشه. یعنی از این ناحیه، از ناحیه ازدواج، کسی دچار سختی معیشت نمی شود، بلکه ازدواج ممکنه گشایش هم ایجاد کنه.
ما شاء الله على محمد.
اسمتون چیه؟ نرجس
موزایی.
خیلی من رو وکیل کنید عقد شما رو بکنم با آقای محسن دژن. بله. به مهریه یک جلد کلام الله مجید تهیه شده کلام الله و 14 سکه. من وکیلم خانم.
بله.
خداوند متعال همه شما جوانهای نامتأهل رو به زودی زود از نعمت تأهل خوشبخت کننده برخوردار کنه.
خب با این مقدمه بسیار قشنگ و زیبا میریم سراغ میهمان ارجمندمون، جناب آقای محمد علی محمدی نیک، مدیر عامل محترم مجمع ازدواج جوانان کشور. سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم جناب آقای هاشمی، محضر جناب عالی و همچنین شنوندگان عزیز و محترم برنامه وزین و زیبای صبح گفتگو. خدمت جناب عالی هستم.
سپاسگزاریم، متشکرم. ما در آستانه هفته ازدواج هستیم. این مناسبت بسیار زیبا میخواییم با شما درباره این موضوع صحبت کنیم، درباره فعالیت مجمع خیرین ازدواج در کشور صحبت بکنیم که این مجمع قراره چه خروجی ازش انتظار داشته باشیم.
بله، اجازه بدید که با مقدمه که جناب علی فرمایش کردید، بنده هم یه از تبریک ویژه رو همراه با سبدهایی از گل قرمز محضر جوانان در آستانه ازدواج، زوجین جوان و خانواده های جوان داشته باشم به میمنت و مبارکی سال روز ازدواج فرخنده امیر مومنان و اموی ها حضرت فاطمه. بله، در آستانه هفته ازدواج قرار داریم. همینطور که استعداد دارید، برنامه خوبی برای زوجین جوان طراحی و تدوین شده که انشاءالله در طول هفته ازدواج در سراسر کشور زوجین عزیز از این برنامه های کاربردی و عملیاتی انشاءالله بهره مند خواهند شد.
خب به ما بفرمایید که بله ادامه فرمایید.
بله، در موضوع مجمع خیرین ازدواج جوانان، خب به عنوان یک ضرورت غیر قابل انکار به این موضوع پرداخته شده مدتی است. البته شتاب بیشتری گرفته در این ایام به جهت اینکه ما بتونیم با بهره مندی از ظرفیت های موجود، یک پارچه سازی فعالیت ها، ساماندهی خدمات خیرخواهانه خیرین و سازمان‌های مردم نهادی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن، به یه جنبندی مناسبی برسیم. انشالله در 19 مرداد ما که در واقع جزء روزهای پایانی هفته ازدواج هم از میزبان خیرین عزیزی هستیم، خیرین شافت ازدواج هستیم.
بله.
از سراسر کشور به عنوان نمایندگانی از استانهای مختلف در وزارت ورزش و جوانان محضر مقام عالی وزارت خواهیم بود اونجا و پتر یقین از ارائه طریق و رهنمودهای ایشون بهره مند خواهیم شد و اونجا مطالب مفصولی در حوزه ازدواج و در واقع میشه گفت که استارت تشکیل مجمع ملی خیرین ازدواج به منت و مبارکی این هفته عزیز رقم خواهد خورد. ضمن این که مجامع خیرین ازدواج و استانها هم در حال تشکیل هست. خوبه به استعداد برسونم که الان یه چیز حدود 13 استان ما دارای مجامع خیرین ازدواج هستن. به تبع اون شهرستان ها این مجامع رو دارن و انشالله امیدواریم با توجه به اهتمام جدی که وجود داره و تأکیدی که مقام محترم وزارت، معاون محترم ساماندهی امور جوانان و مدیر کل توسعه برنامه‌ریزی جوانان در این حوزه داشتن، تا پایان سال بتونیم این مجامع خیرین ازدواج رو در سراسر کشور عملیاتی کنیم
انشالله با امید خدا. و به ما بفرمایید که اگر بخوایم که نهاد یا مقامی رو، سازمانی رو، ارگانی رو بر بالای این مجمع بخوایم متصور باشیم که در حال نظارت هست، باید وزارت کشور رو ببینیم یا سازمان جوانان رو، ورزش جوانان؟
با توجه به اینکه حوزه جوانان در اختیار وزارت ورزش و جوانان هست، بعد از ادغامی که شکل گرفته بود، علل قاعده پرداختن به موضوع ازدواج جوانان در ردیف برنامه‌های وزارت ورزش و جوانان خواهد بود. البته وزارت کشور هم با توجه به ابزارهایی که در اختیار داره، ضمن اینکه ثبت نهایی این مجامع در وزارت کشور انجام میشه، تعاملات خوبی برقرار شده، جلسات متعددی برگزار شده که این سرعتی رو که عرض کردم به تشکیل مجامع خیرین ازدواج انشالله منتج بشه، با همراهی و تعامل و فیماوینی که به وجود اومده، این اتفاق انشالله رقم خواهد خورد.
انشالله حتما همینطور هست. و به ما بفرمایید که این مسائلی که مجمع پیگیری خواهد کرد، از مسائل نرم افزاری، سخت افزاری تا مسائل حالا فرهنگی، همه اینها فکر میکنم جزء اموری هست که در ید مدیریت این مجمع قرار خواهد گرفت و پیگیری خواهد کرد. اگر احتیاج به اصلاح هست، خواهش میکنم بفرمایید که چه استراتژی کلانی رو قرار هست انشالله پیاده سازی کنه، و بعد بگیم که چه بستری رو الان براش فراهم کردید، آماده هست برای اینکه بیاد زیر بار فعالیت.
بله، دقیقاً همین اشاره که شما فرمودید کاملا درسته. اگر بخوایم خیلی مختصر و مفید این موضوع رو مطرح کنیم، میشه گفت که مجمع خیرین ازدواج رو اندازی خواهد شد که رفع دغدغه حوزه ازدواج رو از جوانان و خانواده‌ها داشته باشه. خیلی خلاصه، ولی اگر بخوایم فرستاد چند مورد اشاره کنیم، میتونیم به رفع موانع و مشکلات و حوزه ازدواج جوانان اشاره کنیم. احیا و تقویت فضای مشارکت عمومی در حوزه ازدواج قطعا اتفاق خواهد افتاد. ساماندهی و توانمندسازی خیرین و سازمان‌های مردم نهادی که در حوزه خیریه دارن فعالیت میکنن، توسعه و ترویج ازدواج‌های آسان و اسلامی جوانان قطعا جزء اهداف خواهد بود. و اندازه شبکه خیرین، خادمین و فعالین حوزه ازدواج از جمله اهداف این مجمع در نظر گرفته شده. ارتقا و گسترش فرهنگ نیکوکاری که بالاخره در این حوزه بوده، شتابی بیشتری قطعا بیشتر خواهد شد. خدمت شما هست که یکی از مواردیه که میشه بهش اشاره کرد، ساماندهی و خدمات رسانی شایسته تر به زوجین جوان هست که با تشکیل بانک‌های جامعه اطلاعاتی در این خصوص برنامه‌ریزی شده. بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود و بالفعل کردن این ظرفیت‌ها، خب ظرفیت‌های خوبی ما در کشور اسلامیمون داریم، اینا بالاخره با توجه به شرایط فعلی ازدواج قطعاً در این مسیر جهت داده میشن به سمت ازدواج. میشه گفت که ایجاد هم‌افزاری و همگرایی بین خیرین و مراکز خیریه از جمله مواردی است که در مجمع خیرین ازدواج جوانان با حضور نمایندگانی از مجامع خیرین ازدواج استان‌ها و خیرین ازدواج مطرح انشالله رقم خواهد خورد.
سپاسگزارم از شما، ممنونم جناب محمدی نیک، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، آرزوی موفقیت دارم در پیگیری هدفی که در پیش گرفتید، انشاءالله موفق و پیروز و پاینده باشید.
ممنون، سپاس، پایدار و پیروز باشید.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
باز هم تبریک عرض می‌کنیم هفته ازدواج و روز ازدواج رو خدمت همه شما مردم ایران، به ویژه جوانانی که قصد تشکیل زندگی دارن، برنامه‌ریزی برای ازدواج کردن.
به برق چشمات وابسته شدم من، نگاه تو شروع یه طلوع عاشقونه، دورت بگردم توی شادی و تو غم، توی چشم و چراغ من، توی خانم خونه، میونه بارون توی چتر امیدم، هوامو داری و نمیذاری تنها بمونم، راز محبت توی عمق نگات، تا دنیا دنیا باشه میخوام از چشات بخونم، حس ناب منی انتخاب منی بمون همیشه، خنده ی بی هوا از لب ما دوتا جدا نمیشه، پا به پای هم و مبتلای هم و دل بر و دل دار، آرزوی منی روبروی منی تو ماین هر بار، عاشقت هستم لحظه به لحظه، بودن با تو خوشبختی محضه، تو خونه رو گل خونه کرده، ای دل بیقرار مهرت این عاشق و دیوونه کرده، با صبوری بیا راه و تا انتها هم سفرم باش، هم کنارم بمون هم توی آسمون بارو پرم باش، حس ناب منی انتخاب منی بمون همیشه، خنده ی بی هوا از لب ما دوتا جدا نمیشه، پا به پای هم و مبتلای هم و دل بر و دل دار، آرزوی منی روبروی منی تو ماین هر بار، عاشقت هستم لحظه به لحظه، بودن با تو خوشبختی محضه.
سلام، وقتتون بخیر باشه. خواستم از برنامه‌تون هم در راه صبح گفته بودم تشکر کنم و بگم که جا انداختن فرهنگ تشکر یا قدردانی توی جامعه قطعا خیلی میتونه تاثیر بذاره روی این که ما بتونیم برنامه‌ها و خلاقیت بیشتری داشته باشیم. برای مثال میتونیم از بچه‌هامون شروع کنیم که هر وقت یه کار درستی رو انجام میدن قدردانی ازشون کارهای بهتر و خلاقانه‌تر رو میبینیم. حالا همین تشکر اگر توی دستگاه‌ها و توی نظام اداریمون هم داشته باشیم، شاید بتونیم نتیجه بهتری رو توی خدمات به مردم ببینیم. خیلی متشکرم از برنامه‌تون.
اما تو بخش پیام ها و تماس های شما هستیم. تشکر میکنیم مثل همیشه که با ما همراهید، پیامک میفرستید، با ما تماس میگیرید و نظرات خودتون رو درباره موضوع پیام هفتمون اعلام میکنید. اولین پیامی که انتخاب کردیم از خانم نعیمه شیری از کرج هست که اینطور نوشتن: سلام و درود بر شما. وقتی روحیه سپاسگزاری در فردی تقویت شود، او با خالق خود نیز پیمانی محکم تر خواهد داشت و بسیاری از ناراحتی های روحی و روانی از او دور می ماند. پیامکی بعدی که انتخاب کردیم آقای صالح فرزان از تهران فرستادن. 921-3374 نوشتن: قدردانی دلها را به هم نزدیکتر می کند و روابط را محکمتر خواهد کرد.
با سلام و صبح بخیر خدمت عوامل برنامه. قدردانی باعث ایجاد همدلی بین افراد جامعه میشه و این مؤلفه میتونه قلب‌ها رو به هم نزدیک‌تر کنه. انسانی که قدرشناس باشه هم احساس رضایت درونی از خودش داره، هم احساس رضایت نسبت به اطرافیانش و باعث میشه قلب‌ها به هم نزدیک‌تر شه. فصیحی هستم از مشهد مقدس.
باز هم تشکر می‌کنیم، سپاسگزاریم که برای ما پیامک می‌فرستید، با ما تماس می‌گیرید و نظراتتون رو درباره موضوع پیام هفته اعلام می‌کنید. عذرخواهی هم می‌کنیم که نمی‌تونیم همه پیامک‌ها رو بخونیم و وقتمون کم هست. می‌خوایم درباره موضوع پیام هفته صحبت کنیم با میهمان گرانقدرمون، جناب دکتر رضا سوری، مدیریت محترم فرهنگ عمومی حقوقی معاونت فرهنگی دادگستری استان تهران. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. ما داریم درباره فرهنگ قدردانی صحبت می‌کنیم به عنوان سبکی برای زندگی. این فرهنگ قدردانی رو از شنونده‌ها خواسته بودیم به ما بگن که توسعه این فرهنگ چقدر میتونه کمک حال اوضاع احوال فرهنگی حاکم بر جامعه و روابط حاکم بر جامعه باشه. شما در مقامی هستید، در جایگاهی هستید که به هر حال از نوع دیگه این روابط رو نگاه میکنید. طبعا به شما قدرت پیشگیری و پیشبینی حوادث، موضوعات و رفتارهای فرهنگی رو میده. با استفاده از این قدرت میخوایم از شما بپرسیم که این توسعه فرهنگی قدردانی چقدر میتونه کمک حال روابط فرهنگی حاکم بر جامعه‌مون باشه؟
خواهش میکنم. من خدمتتون عرض کنم که خب به تبع در برخوردهای اجتماعی یکی از عواملی که میتونه محبت و تحکیم روابط رو دنبال داشته باشه داشتن روحیه سپاسگزاریه.
بله.
قدردانی، حق‌شناسی. خدمتتون عرض کنم که همواره ما در اون روابط اجتماعیمون در مقابل یک نعمتی که به ما داده میشه ناخودآگاه تشکر میخوایم بکنیم. یعنی اون شاکر بودن از سجایای اخلاقی هر انسانی، یعنی خارج از مذهب و دین، انسان به ذاته و به قول معروف به قول ما طلبه ها میگیم ماهیت حقیقی هر انسان با شکر هم راه هستش. به خاطر همین وقتی که شکر رو در نظر میگیریم یک نوع خصیصه ذاتی برای هر فرد ایجاد میکنه و برای به دنبال میاره. خب حالا ما اگر در بعضی از روابطمون نگاه کنیم ببینیم کسایی که این شکر رو به جا نمیارن چه پیامدهایی براشون داره. یه سری پیامدهایی که قدرشناسی رو مثلا تو جامعه اگر رواج بدیم به طب برخوردهایی که پیش میاد منتهی میشه به دلخوری ها نسبت به همدیگه، پرونده تشکیل میدن توی دادسرا، دادگاه، شورای حل اختلاف، همش میبینیم که یک اگر تشکری ابتدای امر بود و نگاه شکرآمیز به هم داشتن این قطعا پیش نمیامد. خب نعمت و احسان همشون یه جورایی مستقیما از طرف خداوند ما میرسه.
بله.
و بنده های خداوند واسطه خیر هستن. اینکی رو از اونها ما به دنبال از طرف خداوند داریم. بر این اساس این تصور که شکر خدا با صفات از مردم منافات داره یه چیز اشتباهیه. هم تو دین ما اینجوری اشتباه هست، هم تو فرهنگ ایرانی ما. گاهی شکر خداوند در سایه تقدیر و تشکره و اینکه حق شناسی از مردم هم بکنیم اون شکر مستقیم برمیگرده به خداوند تبارک تعالی. پس بحث شکر اختصاص به زبون و ذکر و قلب و سجده و اینها نداره. در برابر نعمت‌های خداوند، در پیشگاه خداوند، اگر انسان از مردم خودش و دور اطراف خودش هم شاکر باشه قطعاً نتیجه‌های خوبی رو خواهد داشت. یعنی جلوه‌های نعمت در جامعه نمودار پیدا می‌کنه، از هسته‌های خانواده فراتر میره، وارد جامعه میشه و یک جامعه ایدئال که مورد نظر بزرگان دین ما هست هم هست. یه روایت خیلی زیبایی رو من در این مورد از حضرت علی علیه السلام دیدم. فرمودن بر عهده کسی است که به او انعام و احسان میشه به خوبی اون به نحوه شایسته اون احسان رو پاسخ بدن و نعمت دهنده رو نیکی کنن و نعمت و احسان او رو جبران کنن. اگر از جبران عملی ناتوان بود با ستایشی شایسته و ثنایی نیک برخورد کنه و اگر از ستایش زبانی هم ناتوان بود حداقل نعمت رو بشناسه و به نعمت دهنده محبت کنه. اگر این رو هم نداشته باشه و نتواند پس شایسته اون نعمت نیست. یعنی نهایت اینکه انسان اگر ثنای زبانی هم نداشته باشه دیگه خب به هر حال اون شایسته اینکه نعمت رو بشناسه. اگه نعمت رو هم نشناسه ما شکر منعم رو واجب میدونیم، پس این انسان اصلا شایسته اون نعمت نیست. به هر حال روایات مختلفی رو ما داریم. آقا امام رضا هم در این رابطه داره، هر کس که مخلوقهای نعمت دهنده را سپاس نگوید خداوند را سپاس نگفته. در مجموع این میخوام عرض کنم خدمتتون، ما در این مجموعه خودمون که فرهنگ عمومی دینی و عمومی حقوقی هستش در قوه قضاییه همکارای قضایی خوبی رو داریم که باید ازشون قدر شناسی بکنیم. ما اخیرا یکی از همکارای خوبمون رو شناسایی کردیم، حالا اسمم ببرم فکر نکنم بد باشه، همکار عزیزمون هستن آقای دکتر محسن مقدس که از قضات عالی رتبه ما و قضات خیلی خوب ما هستن در دادگاه شهرستان بهارستان همین استان تهران خودمون و ایشون با تدابیری که دارن بهترین روش رو انتخاب کردن که صلح و سازش باشه بین هموطنان. یعنی ما عمده پرونده هامون که به ایشون ارجاع میشه، مثلا حساب کنم از 100% 80-90% این پرونده ها به صلح و سازش ختم میشه و نهایت این که پرونده های مرتبط با اون پرونده ها هم همین گونه عین یک دومینو پشت سر هم همه به خیر و خوشی ختم میشه و همه با هم دیگه با صلح و سازش از اون محکمه خارج میشن. این واقعا جای تقدیر و تشکر داره. خب در رؤسای ما، بزرگترهای ما متأسف این هستن که از این عزیزان به این شکل به این نفس تقدیر بکنن و تو جامعه جلوه پیدا بکنه که این تقدیر و تشکر به هر حال میگم لایه‌های مختلفی داره، در هر صورت خودش رو نشون میده و نمود داره. در
تقدیر و قدردانی میونه کلامتون اومدم عذرخواهی میکنم، این قدردانی اگر شود، تقدیر اگر شود، طبعا باعث ترویج این نوع رفتار هم خواهد شد. یعنی همه سعی میکنن تأثیر کنن به این رفتار، به این شیوه سلوک.
همینطور میگم، خب این یه نتیجه خروجی داره دیگه. وقتی که همه متمرکز بشیم بر این مورد، یعنی همه ما که این عرض کردم ابتدای عرایزم که سجایای اخلاقی یک ایرانی است، یعنی یک ایرانی که بعد به زینت اسلام هم آراسته شده و مسلمان شده،
بله.
همه ما این خصلت ذاتی رو داریم که نسبت به منعممون، به کسی که ما خوبی میکنه، پاسخ خوبی رو بدیم. یعنی همون عذر خواستن و به بخشید و این کلمات خیلی زیبایی که توی الفاظ روزانه و یومیه خودمون داریم و کسی که ابراز ارادت میکنه به ما متقابلا بهتر به او ارادت میورزیم، اینا همش یک نتیجه عملی است که از همون شوک خارج میشه. خب بهتر میگم ما در مجموعهمون به این شکل همکارای اداری، همکارای قضایی که وجود دارن و کارهای خوب و زیبایی که انجام میدن نسبت به هموطنها. خب میدونید که از آیت الله دکتر رئیسی تیپیکال و روششون و اون برخورد اجتماعیشون مردم مداری هست، یعنی اهمیت ویژه به مردم. خب همکارای قضایی ما که تو این زمینه حرکت میکنن قطعا نیاز به این هستی از اینها تقدیر و تشکر بشه. به قول حضرت عالی این باعث ترویج این موضوع میشه. خب به طب خروجی های خیلی خوبی داشت. ما پرونده هامون آمارش میاد پایین، مردم نسبت به هم اون نگاه محبت آمیز رو خواهند داشت. یک نتیجه خوبی خواهد داشت از این قضیه.
امیدی خدا انشالله. اگر جنبندی یا نکته نگفته ای هست که مایلی حتما گفته بشه مردم بشنون، شنونده هستیم.
من میتونم در نتیجه بگم که تباه شدن عمل صالح و ضایع شدن احسان نیکی گاهی هم از همین رهگذر ایجاد میشه. یعنی وقتی که ما کسی رو شکر نکنیم، محبت نکنیم و در مقابل محبت‌های او پاسخ محبت آمیز نداشته باشیم، میتونیم در یه حدیثی این رو ما در حضرت علی علیه السلام پنج چیز رو تباه شده و ضایع میشمرن، از جمله بارش باران به شورزار هست و افروختن چراغ در روز روشن و تقدیم غذا به انسان سیر و یکی هم نیکی کردن به کسی که سپاسگزاری نمی کنه. یعنی ببینید کسی که به ما نیکی کرده و ما ازش سپاسگزاری انجام نمیدیم، مثل این مونه که بارانی در شورزار ریخته بشه یا در روز ما چراغی روشن کنیم. مولا علیه السلام اینجوری نمیفهمه می‌فرمایند. بلکه باید این فرهنگ شکرگزاری، فرهنگ محبت به دیگران در مقابل نعمت.
جناب آقای دکتر، صداتون قطع شد یه چند لحظه. سپاسگزارم، ممنونم. حالا این حتما قرین و همراه قدر دیده شدن هست. این حس قدر دیده شدن هم حالا در کنار قدردانی حتما مهم هست. سپاسگزاریم از شما دکتر، ممنونم که با ما همراه بودید. آرزوی توفیق داریم، آرزوی سلامتی داریم برای شما، برای مجموعه قوه قضاییه.
ارادتمندم.
التماس دعا. پیروز و موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه. و یادمون نره قدردانی و ایجاد این فرهنگ مال این هفته نیست، مال امروز و دیروز هم نیست، مال همیشه است. نگاه مهربان به هم داشته باشیم، قدردان قلب‌های پاک هم دیگه باشیم و از همین امروز شروع کنیم، یه روز زیبا بسازیم و غرق در شادی.
امروز نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. امروز نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. شروع شد روزی که
پر از امیده، امروز تو فردا تو میسازه، واسه فردا تلاش تو نیازه. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. فرصت دوباره فرداست با تو فاصله نداره، امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه. امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت یه ایده میده. امروز و پر از انرژی باشو، دو برابر باید کنی تلاشو. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی
هر روز. اما بخش بعدی گفتگوی امروز گفتگوی ویژه است درباره رونق تولید. میهمانان ارجمندمون جناب آقای مهندس محمد شفیع ملک‌زاده، ریاست محترم نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران، همینطور جناب آقای دکتر نظر افضلی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس. جناب افضلی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، منم صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، ملت عزیز ایران، تولید کنندگان عزیز.
سپاسگزارم، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و پاسخگوی پرسش‌های ما هستید. آقای ملک‌زاده سلام عرض می‌کنم، صبح حضرت عالی هم بخیر.
بنده هم عرض و سلام دارم خدمت شما، همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز، خصوصاً کشاورزان و دامداران زحمتکش ما و همچنین مهمان محترم برنامه‌تون جناب آقای دکتر افضلی، نماینده محترم مجلس. صبح همگی بخیر باشه.
انشالله سپاسگزار، صبح حضرت عالی هم بخیر باشه. با اجازه جناب افضلی با حضرت عالی شروع می‌کنیم. آقای ملک‌زاده این پرسش مطرح هست، وقتی درباره رونق تولید صحبت می‌کنیم، وقتی در سال رونق تولید وجود داری این به سر می‌بریم، این مشکلاتی که بر سر راه کشاورزی ما وجود داره رو نمیشه به هر حال انکار کرد و براش راهی در نظر نداشت. وجود سوداگرانی که در بین راه مزرعه تا سفره مردم وجود دارن، به عنوان مثال حالا خریدی که از کشاورز میشه تا اون چیزی که دست مردم میرسه، اختلاف بسیار زیادی وجود داره. اون سودی که سوداگر میبره شاید بیشتر از چندین برابر، شاید هم چند ده برابر اون چیزی هست که کشاورز آیدش میشه. این قاعدتا نمیتونه موجب رونق تولید بشه. این یکی از مشکلات هست. مشکلات دیگه هم تو سر راه وجود داره. بفرمایید که چه کار باید کرد، چه اتفاق خاصی صورت باید بدیم. اگر الان کشاورزی داره صدای شما رو میشنوه، چه راهکاری ارائه میکنید که بتونیم تولید کشاورزیمون رو همراه با رونق کنیم، قرین رونق کنیم؟
به نام خدا، حضور شما عارضم. ما متاسفانه اون نگاه جدی رو که باید به بخش کشاورزی که امروز ستون اصلی اقتصاد کشور ما هست داشته باشیم، متاسفانه نیست. به تولید کننده مخصوصا، به تولیدمون اهمیت زیادی ما در بخش کشاورزی نمیدیم و خدمت شما که عرض کنم امروز شاهد این قضیه بله هستید که متاسفانه به خاطر حالا یا سوء مدیریت یا به هر حال شرایطی که امروز بر جامعه ما حاکم هست و مخصوصا اعمال تحریم ها و فشارهای ظالمانه‌ای که ما داریم واقعا تحمل میکنیم، علارغم حمایت جدی که باید از بخش کشاورزی مخصوصا تولید کننده داشته باشیم که بتونیم واقعا مقاومت جدی داشته باشیم در برابر تحریم ها و دست نیازمون را از بیگانه به کل قطع بکنیم و بتونیم خودمون جوابگو باشیم در بحث خودکفایی کشاورزی، اما همراهی‌های لازم صورت نمیگیره. همیشه دنبال راهکار مقطعی هستیم که فقط از این مسائل گذر بکنیم، اما به هر حال اگر ما در بخش کشاورزی یک انسجام بسیار خوبی بین بخش دولتی، بخش خصوصی، نمایندگان مجلس وجود